أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. روزایی که تعطیل بود برای اینکه عقب نیفتیم یه جلسه رو ضبط کردیم، امیدواریم که دوستان گوش کرده باشن. رسیدیم به اینجا که مرحوم شیخ فرمودن که ما از روایاتی که در مسئله داریم نمیتونیم قولی که ادعا شده که مورد اتفاق هست رو به دست بیاریم. روایات نمیتونن دلالت بر این سه مرحله داشته باشن. پس بهترین کاری که میشه کرد اینه که ما مضمون روایات رو اخذ کنیم و هر آنچه که خلاف اون هست رو با اجماع ثابت کنیم. یعنی بگیم روایات دلالت دارن بر اینکه مکیل و موزون متعارف در هر بلدی به نسبت به خودش، آنچه که در هر بلدی متعارف هست کیل و وزن بشه، اون رو باید ما با کیل و وزن خرید و فروش کنیم. و در سایر موارد این روایت دیگه دلالت بر لزوم کیل و وزن نداره. یعنی روایت دلالت بر لزوم کیل و وزن آنچه که در زمان پیغمبر کیل و وزن می شده نداره. برای اثبات اون موارد ما بیایم سراغ اجماع، از اجماع کمک بگیریم. پس ما نگاه میکنیم میبینیم گندم در زمان پیغمبر کیل و وزن می شده، بل اجماع ما کیل و وزن میکنیم. برنج در اون زمان کیل و وزن می شده، بل اجماع ما میپذیریم. در غیر مواردی که اجماع داریم تمسک میکنیم به این روایت که دلالت داره بر آن که هر آنچه که در عرف هر بلدی مکیل یا موزون هست باید کیلو وزن بشه، غیر اون نباید بشه. این نظری هست که مرحوم شیخ در اینجا خودشون ارائه میدن. بعدها همین رو با بیان دیگری هم تکرار خواهند کرد که میرسیم انشاءالله. اینو جلسه قبل گفتیم. نکته دیگری که جلسه قبل اشاره شد این بود که گاهی موقع ها ما میدانیم یک شیئی در زمان پیغمبر جزافن خرید و فروش نمی شده، مکیل یا موزون بوده، اما مکیل بوده یا موزون نمیدانیم. اینجا چه کار کنیم؟ ایشون فرمودن که این دیگه فیه اشکالون. چرا؟ به خاطر اینکه ما شیئی رو که میدانیم در زمان پیغمبر مکیل یا موزون بوده اما نمیدانیم کدومش، آیا با کیل خرید و فروش می شده یا با وزن، آیا این رو بیایم ملحق کنیم به مواردی که اصلا نمی دانیم در زمان پیغمبر مکیل و موزون بودن یا نبودن، آیا اینو ملحق کنیم به مواردی که اصلا حالشون رو در زمان پیغمبر نمی دانیم، پس رجوع کنیم به عرف، رجوع کنیم به عرف عام، یا اینکه نه بگیم چون در زمان پیغمبر می دانیم جزاف نبوده دیگه سراغ عرف نمیریم، بلکه باید احتیاط کنیم. این که در مسئله چی کار باید کنیم، این ملحق به اون صورتی میشود که حالش رو اصلا نمیدانیم میریم سراغ عرف عام، یا نه ملحق به اون صورتی میشه که حالش رو میدانیم در زمان پیغمبر دیگه سراغ عرف نمیریم، بلکه در مسئله حالا ممکنه قائل به احتیاط بشیم. این درش اشکال وجود داره. بعدن این رو باز به بیان دیگری، به بیان کاملتری ایشون مطرح میکنن و نظر خودشون رو هم درش میگن، ولی دیگه اون میفته تو محدوده هایی که قراره که خودتون مطالعه کنید، لذا به همین مقدار اینجا ما اکتفا میکنیم. مطلب بعد دقت بفرمایید، از اینجا دیگه بحث امروزمون هست. ما تا حالا عرض کردیم که از روایاتی که در مسئله داریم اون قول مشهور یا قول اجماعی به دست نمیاد. قول مشهور که درش ادعای اجماع هم شده اینه که شما وقتی میخواید یه شیئی رو معامله کنید ببینید در زمان پیغمبر مکیل بوده یا موزون بوده یا هیچ کدومش. اگه در زمان پیغمبر مکیل یا موزون بوده الان هم همون جوره، اگه هیچ کدومش نبوده جزافن خرید و فروش میشده الان هم جزافن، ولی اگر حالش رو در زمان پیغمبر نمیدانستید برید سراغ عرف عام، یعنی عرف جمیع بلاد. اگر که بین بلاد مختلف اختلاف بود برید سراغ عرف خاص، یعنی عرف بلدی که درش معامله قراره انجام بشه یا بلد مبی. این نظر مشهور بود. ما تا حالا گفتیم این مطلب از روایت به دست نمیاد. روایت یا داره حکم عرف زمان پیغمبر رو بیان میکنه، میگه شما باید اونو ملاک قرار بدید، یا داره عرف عام رو بیان میکنه، اصلا نظری به عرف زمان پیغمبر ندارد. نمیشه از این روایت این دو مرحله یا سه مرحله رو به دست بیاری، یا روایت دال بر مرحله اوله یا دوم یا سوم، دلالت بر هر سه مرحله به این ترتیبی که گفتیم نداره. این ادعای ما بود. بعضی ها ادعا کردن که نه، روایت دلالت بر هر سه مرحله دارد. به چه بیان؟ فرمودن که آقا اگر یه لفظی در لسان شارع به کار رفته باشه، شما این رو حمله بر چه معنایی باید بکنید؟ اگر مثلا، خوب دقت کنید، ما قائل به حقیقت شرعیه هستیم، مثلا میگیم صلات در زمان شارع به معنای دعا بوده، عذر میخوام، قائل به حقیقت متشرعیه، میگیم در زمان شارع صلات به معنای دعا بوده، بعدها مثلا 100 سال بعد از پیغمبر صلات وضع شد برای معنای جدید، یعنی همین نمازی که ما الان میخونیم، این ارکان مخصوصه. خب حالا اگر پیغمبر یه جایی فرموده باشن سله، مثلا اذا رأیتم الهلال فسلوا، وقتی هلال رو رؤیت کردید سلوا، اینجا ما صلات رو در در لسان پیغمبر بر چه معنایی باید حمل کنیم؟ بفرمایید، معنای عرف شرعی یا معنای جدیدی که در زمان متشرعه ایجاد شده؟ معنای شرعی دیگه، تا اینجاش که بحثی نداریم. پس اگر ما در روایت داشته باشیم که ما یکال او یوزن فلا یسله للبیع جزافن، ما یکال او یوزن رو نباید جزافن بفروشید، ما یکال او یوزن یعنی ما یکال او یوزن فی عرف نبی یا عرف متشرعه، عرف نبی، پس در گام اول ما باید الفاظ رو حمل کنیم بر اون حقیقت شرعیه، اون معنایی که در زمان شارع متعارف بوده. حالا اگر ما ندانستیم در زمان شارع چه معنایی متعارف بوده، اگر که معنای شرعی برای لفظ سراغ نداشتیم، چه کار میکنیم؟ حمل میکنیم بر معنای عرفی عام. پس در موقع فقدان معنای شرعی سراغ عرف عام میریم. حالا اگر عرف عام نداشتیم چی؟ اگر که عرف عام نداشتیم، بلکه هر شهری هر منطقه‌ای برای خودش عرف مخصوص به خودش رو داشت، اون وقته که میریم سراغ عرف خاص. اینا اومدن گفتن آقا در روایت نیامده مگه ما یکال او یوزن؟ این ما یکال او یوزن رو در گام اول شما باید حمل کنید بر معنای شرعی. اگه معنای شرعی نداشتید حمل میکنید بر عرف عام، اگه عرف عام نداشتید حمل میکنید بر عرف خاص. این سلسله مراتب کاره. درسته که در روایت یه بار بیشتر نیامده ما یکال او یوزن، ولی سلسله مراتب از دستتون نره. ما در گام اول وظیفه داریم لفظ رو حمل کنیم بر متعارف اندشاره. اگر که متعارف اندشاره نداشتیم، حقیقت عرفیه، عرف عام. اگر عرف عام نداشتیم، اون وقت عرف خاص. این فرمایش بعضی از فقها هست. محقق ثانی یه چیزی هم این وسط اضافه کردن، خوب دقت کنید. محقق ثانی میفرمان آقا شما اگر عرف شرعی داشتید حمل میکنید بر عرف شرع، اگر عرف شرع نداشتید خواستید حمل کنید بر عرف عام، یه نکته ای رو نباید غفلت کنید. چه نکته ای؟ اگر عرف شرع نداشتید خواستید حمل کنید بر عرف عام، حواستون باشه عرف عام در صورتی شما میتونید بهش تمسک کنید که تغییر نکرده باشه. اگر عرف عامی در زمان سابق داریم، شما حق رجوع به عرف عام جدید ندارید. به عبارت اخرى، شما کی میتونید برید سراغ عرف عام؟ جایی که عرف شرع نداشته باشیم. پس رفتن سراغ عرف عام مشروط است به اینکه عرف شرع نداشته باشیم. حالا همین عرف عام یه شرط، همین شرط دوباره درش تکرار میشه. رفتن به عرف عام در زمان ما مشروط به این است که عرف عام در زمان سابق نداشته باشیم. پس اگر 500 سال پیش، یعنی بین زمان ما و بین زمان شرع، یه عرف عام دیگری بوده، الان عرف عام تغییر کرده، ما میتونیم بریم سراغ عرف عام زمان خودمون؟ نمیتونیم، باید بریم سراغ عرف عام قبلی. چرا؟ به دلایلی، از جمله به خاطر استصحاب و دلیل دیگری که تو عبارت بیان خواهیم کرد. کلام محقق ثانی تو جزئیات بیشتری داره، نمیخوام سرتون رو درد بیارم، تو عبارت توضیح میدم. پس یه عده اومدن گفتن که آقا ما هر سه مرحله قول مشهور رو از روایت به دست میاریم. یه نکته‌ای هم محقق ثانی داشتن که خدمتون بیان کردیم، اینو بخونیم برسیم به جواب مرحوم شیخ. میفرمان که و مما ذکرنا زهره ضعف ما فی کلام جماعت من التمسک لکون الاعتبار فی تقدیر به عادت شرع به وجوب حمل لفظ علی المتعارف عند الشارع. این یک مرحله. مرحله دوم ولکون المرجع فیها فی ما لم یعلم عادت الشرع هی العادت المتعارفه فی البلدان به ان الحقیقت العرفیه هی المرجع عند انتفاع الشرعیه. اینم گام دوم. گام سومش ولکون المرجع عادت کل بلدن از اختلف البلدان به ان العرف العام به ان العرف الخاص قائم مقام العام عند انتفاعه. انتها، تمام شد. ایشون میفرمان از آنچه که ما ذکر کردیم، آنچه که برای شما گفتیم، این که گفتیم آقا نمیشه یک روایت اشاره به هر سه مرحله داشته باشه، روایت فقط دلالت بر یک مرحله از سه مرحله داره، ما بقی رو باید از طریق اجماع به دست بیاریم. از آنچه که ذکر شد ظاهر می شود ضعف آنچه که در کلام جماعتی از فقها هست که تمسک کردن برای اعتبار در تقدیر به عادت شرع، برای اینکه معتبر باشد در اندازه گیری عادت شرع تمسک کردن به چی؟ به وجوب حمل کردن لفظ بر آنچه که متعارف است در نزد شارع. این مرحله اول. بعد برای مرحله دوم تمسک کردن برای بودن مرجع در آنچه که دانسته نشده است عادت شهر در آن، اینکه مرجع در این صورت عادت متعارفه هست در شهرها، برای اثبات این مطلب تمسک کردن به چی؟ به ان الحقیقت العرفیه، به اینکه حقیقت عرفیه مرجع هست موقعی که حقیقت شرعیه نبوده باشد. کاش این دلیلاشون رو میذاشتید داخل گیومه که قاطی نشه. مثلا این به ان الحقیقت العرفیه هی المرجع و عند انتفاع شرعیه، اینو بذارید داخل گیومه. تمسک کردن به این برای اینکه مرجع موقعی که عادت شرع رو ندانیم عادت متعارفه در بلدان هست، یا خط بالاش اونجایی که فرمودن به وجوب حمل لفظ علی المتعارف عند الشارع، اونو بذارید داخل گیومه، اون استدلالشون بود. مرحله سوم تمسک کردن لکون المرجع عادت کل بلد از اختلف البلدان، تمسک کردن برای اینکه مرجع عادت هر شهری است در جایی که بلدان مختلف باشن، یعنی عادت در شهرها مختلف باشه، متفاوت باشه، تمسک کردن به چی؟ گیومه رو باز اینجا باز کنید. به ان العرف الخاص قائم مقام العام عند انتفاعه. گیومه بسته. تمسک کردن به اینکه عرف خاص قائم مقام عرف عام هست در جایی که عرف عام وجود نداشته باشد. انتها، کلام این بزرگوار تمام شد. پس این بزرگوار میخواد بگه ما هر سه مرحله رو از این روایات به دست میاریم. مرحله اول رو چجوری به دست میاریم؟ از این باب که هر جا لفظی در کلام شارع بود باید حمل بشه بر متعارف عند الشارع. مرحله دوم از کجا به دست میاریم؟ از اونجایی که هر وقت عادت شهر رو ندونستیم میریم سراغ عرف عام. مرحله سوم از کجا به دست میاریم؟ از اونجایی که هر جا عرف عام نداشتیم میریم سراغ عرف خاص. پس دیدید هر سه مرحله از این روایت به دست اومد. و ذکر المحقق الثانی ایضا، محقق ثانی این مطلب رو دارن. محقق ثانی کجای این مرحله رو، این مطلب رو میخوان بیان کنن؟ تو اون مرحله دوم. ذیل اون مرحله دوم که هر جا عادت شرع نداشتیم میریم سراغ عرف عام، یه نکته دارن. میگن حواستون باشه ها، عادت شرع نبود در صورتی میری سراغ عرف عام زمان خودت که یه عرف عامی در زمان سابق نبوده باشه. مثلا ما عبارات فقهای قرن هفتم و هشتم رو که میخونیم میبینیم در زمان علامه و شهید اول و اینا یه عرف عام دیگری غیر از عرف عام زمان ما بوده. اینجا ما دیگه حق نداریم رجوع کنیم به عرف عام زمان خودمون. پس تمسک به عرف عام مشروط است به اینکه یک عرف عامی قبلا نبوده باشد، کما اینکه تمسک به اصل عرف عام، اصل اینکه ما سراغ عرف عام بریم، مشروط به اینه که عرف شرع نبوده باشد. یکم عبارتشون سخته، دقت کنید، واضح نیست به ظاهرهی. و ذکر المحقق ثانی ایزن، محقق ثانی این چنین ذکر کردن که ان الحقیقت العرفیه یعتبر و فیها ماکان یعتبر و فی حمل اطلاق لفظ شارعه علیها. علیها رو میزنید به کجا؟ حقیقت عرفیه، نزنید حقیقت شرعیه. علیها میخوره به حقیقت عرفیه. پس حقیقت عرفیه معتبر است در اون آنچه که معتبر است در حمل اطلاق لفظ شارع بر حقیقت عرفیه. یعنی چی این عبارت؟ احسن، با این توضیحاتی که گفتم معلوم شد. اگه این توضیحات نبود عمرن میفهمیدید یعنی چی. همچنان که شما اگه بخواید برید سراغ حقیقت عرفیه، شرطه که حقیقت شرعیه نداشته باشیم. همچنین شرطه شمایی که میخوای بری سراغ حقیقت عرفیه در زمان خودت، شرطه که حقیقت عرفیهی در زمان سابق غیر از این نداشته باشیم. پس حقیقت عرفیه معتبر است در اون آنچه که معتبر است در حمل اطلاق لفظ شارع بر حقیقت عرفیه. با این توضیحی که میدن، با مثالی که میزنن معلوم میشه چی میخوان بگن. اگه این توضیحشون نبود اصلا نمیشد بفهمی چی میگن. فلو تغیرت فی عصر بعد استقرارها فی ما قبله فالمعتبر هو العرف السابق. اگر تغییر کند حقیقت عرفیه در یک زمانی بعد از استقرار حقیقت عرفیه در زمان سابق، معتبر چیه؟ عرف سابق هست، عرف زمان سابق. مثال زدیم، گفتیم اگر عرف عام در زمان ما یه چیزه، اما در زمان علامه و محقق و شهید اول قرن هفتم هشتم یه چیز دیگه بوده عرف عام. ما اینجا نمیتونیم به عرف عام زمان خودمون رجوع کنیم، بلکه معتبر عرف عام سابق هست. کما اینکه اگر حقیقت شرعیه داشتیم، عرف شرع داشتیم، اصلا سراغ این عرف عام نمی اومدیم. ولا اثر للعرف طارئ، اثری برای عرف عارضی یعنی عرف متأخر نخواهد بود. چرا؟ به دو دلیل. یک، للاستصحاب، استصحاب حکم. آقا عرف عام اگر در زمان علامه و محقق کیل و وزن بوده، پس حکم شارع هم همون کیل و وزن بوده دیگه. حالا در زمان ما عرف عام تغییر کرده، ما شک داریم حکم شرعی تغییر کرده یا نه. استصحاب میگه همون حکمی که زمان علامه و محقق بود الانم هست، الانم باید کیل و وزن صورت بگیره. دقت فرمودید؟ پس اولا استصحاب، استصحاب حکم. ثانیا ولی ظاهر قوله صلی الله علیه و آله و سلم حکمی علی الواحده حکمی علی الجماعه. پیغمبر میفرمان آقا من وقتی برای یه نفر حکم کنم، این حکم برای همه مردمه. این مضمون این حدیث یه چیز شبیه همون حلال و محمدن حلالون الی یوم القیامه. صلواتش هم بفرستید حالا. یعنی من اگه یه حکمی کردم برای یه نفر، قرار نیست تغییر کنه. پس ما اگر دانستیم عرف عام در زمان سابق یه چیزی بوده، پس حکم شرعی هم همون بوده، این حکم شرعی باید تا آخر بماند، تغییر نکند. اینم دلیل دومه ایشون. فقط یه تکمیله کلام ایشون داره، اینو از خارج عمدن نگفتم که گیج نشید. ایشون میفرمان این حرفی که زدیم مربوط به احکام بودا، اما در بعضی از موارد مثل اقاریر، ایمان، نمیدونم بحث نذر، این جور چیزا که لفظ خود مکلف معتبره. خوب دقت کنید، اینایی که ما تا حالا میگفتیم مال جایی بود که لفظ شارع معتبر باشه، ملاک و معیار ما باشه. شارع فرموده ما یکال او یوزن. اینو میخوایم ببینیم حمله بر چه عرفی بکنیم، اول شرع، بعد عرف سابق، بعد عرف لاحق. درست شد؟ اما حالا اگر یه جای معیار ما لفظ شارع نیست، لفظ مکلفه، من قسم خوردم، میخوام ببینیم این قسم من چه میزان اثر داره، من اقرار کردم بر یه مسئله، میخوام ببینیم ظهور اقرار من چیه. در اینجور بحثا که لفظ متکلم معیار، عرف زمان خود متکلم هم معیار، عرف سابق معیار نیست. پس اگر من اقرار کردم بر یه مسئله، شما نمیتونید بگید عرف عام در قرن هشتم فلان بوده، پس کلام تو رو حمل میکنیم بر عرف عام در قرن هشتم. نه بابا، الان با کلام من حمل بشه بر عرف عام در قرن پونزدهم. میفهمان اما فی العقاریر و الایمان و نحوه ها فالظاهر الحواله علی عرف ذلک العصر الواقع فیه شیء منها حملا له علی ما یفهمه یفهمه الموقع. میفهمان اما در اقرار و قسم و امثال اینها مثل نذر و موارد این چنینی که لفظ مکلف مهمه، مثل وصیت و اینا، ظاهر حواله بر عرف همون زمان هست، زمان به اصطلاح متکلم که همون عصری که واقع می شود در اون یکی از این موارد. چرا؟ به خاطر حمل کردن اون لفظ یا اون موارد بر آنچه که افهام می کند آن را، تفهیم می کند آن را موقع، یعنی کسی که ایقاع می کنه اون اقرار رو یا وقف رو یا قسم رو یا امثال ذالک رو، ما برای باید حمل کنیم بر آنچه که او قصد کرده افهام کنه، نه آنچه که در عرفهای سابق فهمیده می شده. انتها، تمام شد کلام ایشون. پس جناب محقق در واقع یک تکمله‌ای بر فرمایش مشهور زدن. مشهور می گفتن اول عرف پیغمبر، بعد عرف عام، بعد عرف خاص. ایشون اون وسطه که گفتیم عرف عام، گفتن عرف عام اگه عرف عام سابق داشتیم، اول عرف عام سابق، اگه نداشتیم عرف عام زمان خودمون. تمام شد. اقول، مرحوم شیخ میفرمان که آقا ما این فرمایش بعضی ها رو قبول نداریم، فعلا متعرض اشکال کلام محقق ثانی نمیشن ها، بعدن سربسته میگن کلام محقق ثانی هم اشکال داره، بعدن کلام محقق ثانی رو ردش و اشاره ای خواهند کرد. فعلا ما کاری به کلام محقق ثانی نداریم. میخوایم چی رو رد کنیم؟ همین پاراگراف قبلش که فرمودن و مما ذکرنا ظهر از ضعف و مافی کلام جماعت، اینو میخوایم درش اشکال کنیم. این کلام جماعت که خواستن هر سه مرحله قول مشهور رو از روایت به دست بیارن، اینو میخوایم درش مناقشه کنیم. مرحوم شیخ میفرمان که آقا حرف شما درسته، در جایی که ما مفهوم مکیل یا موزون رو ندانیم، اگر در روایت اومده مایوکال، ما نمیدونیم مایوکال یعنی چی، خب برای فهم مفهومش چی کار میکنیم؟ میریم سراغ عرف زمان پیغمبر، عرف عام، بعدش عرف خاص. درست شد. اما ما اینجا مایوکال رو میدانیم. مایوکال او یوزن یعنی چی؟ یعنی هر آنچه که کیل میشود یا وزن میشود. کیل میشود یعنی چی؟ یعنی یه کیلی، یه پیمانه‌ای دارن میزنن، پر میکنن، خالی میکنن تو ظرف مشتری. درسته یا نه؟ پس مفهوم مایوکال او یوزن هیچ ابهامی نداره که ما بخوایم برای فهمش بگیم تا وقتی عرف شهر هست اول عرف شهر، بعد عرف عام، بعد عرف خاص. نه، ما بحثمون سر این هست که این مفهوم واضح ما یکال او یوزن، این مفهوم رو باید ببینیم در هر زمانی، این مفهوم در هر زمانی یه تحققی داره دیگه. ما باید ببینیم تحقق این مفهوم در چه زمانی مد نظر شارع هست. خوب دقت کنید، خوب دقت کنید. وقتی گفته میشه ما یکال، این مفهوم مایوکال که واضحه در زمان شارع یه تحققی داره. تحققش در چی بوده؟ در 10 تا کالا بوده. گندم، جو، برنج، عدس، نخود، لوبیا، لپه. تموم شد. درسته؟ در عرف قرن 8 این مفهوم تحققش به جای 10 تا در 15 تا کالا بوده. چند تا کالای دیگه هم اضافه شده. در عرف زمان ما تحقق این مفهوم به جای 10 تا و 15 تا تو 7 تا کالا هست. خب؟ پس اصل مفهوم معلومه. ما میخوایم ببینیم این مفهوم تحققش رو در چه عرفی باید در نظر بگیریم. هر عرفی یه مصادیقی برای این مفهوم مشخص میکنه، اینه که برای ما مهمه. خب حالا اگر عرف شارع گفتید مهمه، عرف متکلم یعنی حالا امام صادق، امام باقر، گوینده ی حدیث که عرفش ظاهرا متصل به عرف پیغمبر هم بوده، اگر اون ملاکه، پس دیگه عرف زمان متأخر از این حدیث ملاک نیست، فهمیده نمیشه. اگر از این حدیث عرف عام رو بفهمید، دیگه عرف زمان پیغمبر مراد نیست. ببینید گوینده این سخن این مفهوم واضح ما یکال او یوزن رو در چه عرفی اراده کرده، یعنی تحققش رو در چه عرفی مد نظر قرار داده. نمیشه که در هر سه تا اراده کرده باشه، که نمیشه که یه لفظ رو در چند معنا اراده کرده باشیم، که با تو یکی از این سه تا اراده کرده باشه. هر کدومو که اراده کرده، یعنی اون دوتا دیگر رو اراده نکرده. اگه متکلم میگه مایوکال، یعنی اون مایوکالی که در زمان پیغمبر تحقق داشته، پس معلوم میشه مایوکال در زمان متأخرین رو اراده نکرده، مایوکال در عرف عام رو اراده نکرده. از خلاص شد رفت. این اشکال مرحوم شیخ به این فرمایش. بعد میفرمان تازه، خوب دقت کنید، تازه اگرم که ما بگیم که آقا این حدیث میتونه هر سه مورد رو شامل بشه، این ترتیب رو شما از کجا آوردید؟ این که اول عرف پیغمبر، بعد عرف عام، بعد عرف خاص، دیگه دلالت بر این ترتیب نداره. ثالثا ثالثاً یه چیز دیگه شما بعضیتون ادعا کردید، بعضی ادعا کردن، اونو دیگه از این حدیث نمیتونیم بفهمیم. خوب دقت کنید، یه موقع ما میگیم که عرف پیغمبر، اگر در زمان پیغمبر عرفی شکل نگرفته بود، عرف عام، خب اما اینا مشهور اینو نمیگن، مشهور میگن اگر عرف زمان پیغمبر رو ندانستیم عرف عام، ندانستیم با اینکه عرفی نبوده خیلی فرق میکنه. یه موقع میگیم آقا اورانیوم الان خرید و فروش میشه، زمان پیغمبر خرید و فروش نمیشده، ما نمیدونیم اورانیوم رو چجوری خرید و فروش میکردن، شوخی میکنم، خب اون زمان عرفی نبوده، حالا میریم سراغ عرف عام. این حرف منطقیه. ولی یه موقع میگیم آقا گندم در زمان پیغمبر یه عرفی داشته، ما نمیدونیم چی بوده، ما نمیدونیم جزاف خرید و فروش میشده یا مکیل و موزون خرید و فروش میشده، اینجا دیگه بخوایم بگیم میریم سراغ عرف عام، اینم باز جای بسی اشکال و تأمل دارد. پس مرحوم شیخ سه مرحله به این کلام ایراد میگیرن، البته ایراد اصلیشون همون ایراد اول هست. اقول، میگویم که، یعنی در مقام رد کلام بعضی که خواستن حدیث رو تطبیق بدن بر قول مشهور، یعنی سه مرحله رو از حدیث در بیارن، ما میگوییم لیس الکلامو فی مفهوم المکیل و الموزون. شما همش داشتید میگفتید لفظ رو حمل کنیم بر عرف عام، یعنی مفهوم لفظ رو همون عرف عام در عرف زمان شارع بدانیم یا عرف عام بدانیم. الان ما گیرمون سر مفهوم مکیل و موزون نیست. لیس الکلامو فی مفهوم المکیل و الموزون، بلکه مفهوم مکیل و موزون واضحه. بل الکلامو فی ما هو المعتبر فی تحقق هذا المفهوم، جلوی این ما بنویسید یعنی عرفی که، بلکه کلام در اون عرفی است که اون عرف معتبر است در تحقق این مفهوم، یعنی مفهوم واضحه اما این مفهوم در هر عرفی یه تحققی داره، یه مصادیقی داره. کلام سر اون مصادیقه، کلام سر اون عرفیه که تحقق اون عرفی که تحقق این مفهوم در اون معتبره، آیا عرف شارع هست یا عرف عام هست یا عرف خاص. فإن المراد بقولهم ما کان مکیلا فلا یباع جزافا او لا یباع بعضه ببعض الا متساویا اما ان یکون ما هو المکیل فی عرف المتکلم او یراد بهی ما هو المکیل فی عرف العام فی العرف العام او ما هو المکیل فی عرف کل مکلفن. می فرمان مراد از مکیل یا موزون در این دوتا عبارت، البته این دوتا عبارت این حدیث نیست، از احادیث استفاده میشه این عبارت، بلا متن حدیث این نیست، مراد به قول امام علیه السلام اگه فرموده باشن ما کان مکیلن، ها اگر این چنین فرموده باشن، مراد از ما کان مکیلن چیه؟ مفهوم ما کان مکیلن که معلومه، هر آنچه که کیل میشود، هر آنچه که پیمانه میشود، پس مفهومش مشکلی نداریم. یا آن چیزی است که مکیل است در عرف متکلم، یعنی در عرف خود امام، یا اراده شده آنچه که مکیل است در عرف عام، یا اراده شده است آنچه که مکیل است در عرف هر مکلفی، یعنی عرف خاص، عرف هر بلدی، کدومش اراده شده؟ امام که فرمودن ما کان مکیلن، هر آنچه که کیل می شود، منظورشون هر آنچه که کیل می شود در زمان نبی هست، یا هر آنچه که کیل می شود در عرف عام یا عرف خاص. میشه هر سه تا اراده شده باشه، یکیشو باید اراده کرده باشن دیگه. و علا ای تقدیرن، در هر صورت، یعنی هر کدوم مراد باشه، فلا یفید الکلام لحکم غیر ما هو المراد، هر کدومو که اراده کرده باشن کلام افاده نمیدهد حکم غیر اون رو، غیر اون مراد رو اراده نمیده. اگه صورت اول مراد باشه، حکم صورت دوم و سوم از این عبارت در نمیاد. فلا بد لبیان حکم غیر المراد من دلیل خارجی، پس ناچاریم برای بیان حکم غیر اون صورتی که مراد است از دلیل خارجی. لذا ما رفتیم سراغ اجماع، گفتیم حکم بقیه سور رو از اجماع به دست میاریم، و الا این دلیل نمیتونه هر ستا رو بیان کنه. و ارادت و جمیع هذه الثلاثه، و ارادت و جمیع هذه الثلاثه، بین خط تیره رو ول کنید، دو تا خط پایین تر، غیر صحیحتن، این که همه اینا اراده شده باشن چیه؟ غیر صحیحه. غیر صحیحه یعنی چی؟ یعنی معتل و محموزه، ها؟ غیر صحیحه یعنی چی؟ درست نیست. چرا؟ چون نمیشه یه لفظی استعمال بشه چند تا معنا ازش اراده بشه، کما لا یخفا، مخفی نیست. حالا این وسط بین خط تیره دو تا خط رو انداختیم، اشاره داره به دو تا اشکال دیگه. میفرمان شما خوب دقت کنید، شما نه فقط اینجور نبوده که فقط از یه لفظ بخواید سه تا معنا بفهمید، بلکه دو تا نکته دیگه هم اضافه کردید، دو تا نکته دیگه هم از حدیث برداشت کردید که اون دو تا نکته از حدیث برداشت نمی‌شود. یه نکتهش این ترتیبی بود که ایجاد کردید، این که گفتید اول عرف شارع، بعد عرف عام، بعد عرف خاص. این ترتیب از کجا در اومد؟ خصوصا مع ترتیب خاص فی ثبوت الحکم بها، مخصوصا مع اون ترتیبی که ایجاد کردید، یعنی این ترتیبه رو دیگه نمیشه فهمید از حدیث. دوباره و خصوصا، خصوصا یه مشکل دیگه، و خصوصا مع کون مرتبت کل لاحقن مع عدم العلم به سابقهی لا مع عدمهی، مخصوصا که شما گفتید مرتبه هر لاحقی در جایی است که علم به سابق نداشته باشیم، نگفتید در جایی که سابق نبوده باشد. یعنی چی؟ خوب دقت کنید، یه موقع ما میگیم آقا اگر در زمان شارع عرف شارع نبود، خوب با من باشید، اگه عرف شارع نبود میریم سراغ عرف عام. مثال زدیم، گفتیم آقا اون موقع اورانیوم مردم نمیدونستن چیه، چجوری خرید و فروش میکردن؟ با کل یا وزن؟ اصلا خرید و فروش نمیکردن، عرف نداشتیم درش. اینجور جاها میریم سراغ عرف عام. اما یه چیزی که در زمان شارع متعارف بوده، ما نمیدانیم متعارفش چی بوده، ما نمیدونیم اونو جزاف میفروختن یا با کیل میفروختن. زمان پیغمبرم مردم زغال خرید و فروش میکردن، بالاخره اون مقام پیدا میشده، بالاخره یه عده بودن که احتیاج به مواد مخدر داشته باشن، زغال بوده. منتها حالا چجوری خرید و فروش میکردن؟ با کیل و وزن خرید و فروش میکردن یا جزافن؟ نمیدونیم. آیا اگر عرف بوده ما ندانیم، بازم میتونیم رجوع کنیم به مرحله دوم یعنی عرف عام، یا نمیتونیم؟ این محل اشکال هست. پس و خصوصا، مخصوصا اگه بخواید از این حدیث اینو برداشت کنید که مرتبه هر لاحقی، یعنی مثلا عرف عام بعد از عرف شرع، مرتبه هر لاحقی در جایی است که علم نبوده باشد به مرتبه سابق، نه در جایی که مرحله سابق اصلا وجود نداشته باشد، این غیر صحیح، صحیح نیست، تمام شد رفت. کجا؟ هاش، خب شما سه تا عرف رو مطرح کردیم، کدوم عرف ملاکش متکلم بوده؟ اگر گفتید اولیه ملاک متکلم بوده، یعنی عرف خود متکلم مد نظرش بوده، پس کلامش مفید حکم دوتا عرف بعدی نیست، مفید عرف عام و عرف خاص نیست. پس و علا ای تقدیرن، یعنی هر کدوم از این سه عرف که مراد بوده باشد مفید نیست کلام، حکم غیر اون صورت مراد را. درست شد؟ یکم بلندتر بفرمایید. مفهوم برای ما معلومه. ببین، ما یه موقع میگیم صلات زمان شارع به معنای دعا بوده، بعد از زمان شارع معناش تغییر کرده شده همین نمازی که ما میخونیم. خب اینجا ما اگر لفظ صلات صادر شد، حمله بر چه معنایی کنیم؟ حمله میکنیم بر معنای شرعی. ولی اگر که یه لفظی به کار رفت، فرض کنید مثل حج، خب فرض کنید که حج حقیقت به اصطلاح معنای زمان شرع با بعدش فرق نکنه، یا قسم، حالا برای اینکه مناقشه نکنید قسم، معنای شرعی و غیر شرعیش یکی بوده. حالا اگر یه جایی در زمانش تو حدیث ما دیدیم، فرض کنید نمیدونستیم در زمان شارع یه معنای غیر از این معنای متعارف کنونی داشت یا نه، چه کار میکنیم؟ حمل میکنیم بر معنای عرفی، اگه ندانیم زمان شارع معنای داشته یا نه. پس اگر یه لفظی باشه معنای شرعیش با حالا فرق کنه، حمل میکنیم بر معنای شرعی. معنای شرعی اصلا نمیدونیم داشته یا نه، نمیدونیم زمان شارع معنای متفاوتی داشته یا نه، هم میکنیم بر عرف عام. خب این مال مفهوم. اما اگر یه جای مفهوم مشخصه، ما یوکال او یوزن، آنچه که کیل و وزن میشود، اما ما ندونیم وقتی امام میفرمان ما یوکال او یوزن، یعنی آنچه که در زمان من کیل و وزن میشه، زمانهای بعدی معیار نیست، تا زمان من مهمه، یا منظورش این بوده که آنچه که در هر زمانی متناسب خودش کیل و وزن میشود، اینجا آیا بازم شما میگید که باید کلام امام رو حمل کنیم بر عرف زمان خودش؟ اینجا دلیل نداریم. مفهوم مایوکال او یوزن که معلومه، ولی نمیدونیم مراد از مایوکال او یوزن چه عرفی اراده شده، فقط خصوص عرف امام یا عرف با متوای عین مراده. خب هر ما که نگفتیم، هیچ وقت نگفتیم هر جا مراد دقیق رو ندونستیم برو حمل کن بر عرف شهر، بعد حمل کن بر عرف بعد. گفتیم اگه مفهوم واضح نیست عرف شهر رجوع کن. سلام علیکم. خب چرا مفهومش رو نفهمیم؟ مگه این مثل صلاته که مفهومش تغییر کرده باشه؟ مفهوم یکیه. مفهوم ما یفهم من اللفظ چیه؟ اون یعنی معنای لفظ چیه؟ معنای موضوع له لفظ چیه؟ آنچه که کیل می شود. این که هیچ ابهامی نداره، این که تو کل اعثار یکی بوده، تغییر نکرده که این معنا. بحث سر اینه که این معنا که واضحه تطبیقش بر چه عرفیه؟ عرف خود متکلم یا عرف متبایعین در هر زمانی به تناسب خودش؟ اینو شک داریم. هیچ دلیلی نداریم که اگر شک کردی که یه مفهومی تطبیقش در چه عرفی اراده شده، عرف شرع مقدم باشد. اینو دلیل نداریم. مرحوم شیخ میفرمان دقت بفرمایید رو عرضم واضح میشه. خب از اینجا بلا علل المقدس الاردبیلی، گفتن آقایون دیگه مطالعاتی خود آقایون زحمت بکشن، مطالب خوبی داره، مخصوصا صفحه 235 که یه بعضی از ابهامات مطالب سابق رو میشه با اون عبارات صفحه 235 واضح کرد، ولی دیگه ما فرصت نداریم، میریم سراغ صفحه 236 و بالجمله. تا اینجا رو گفتن که خود آقایون باید مطالعه کنن، تو امتحان نمیاد. و بالجمله فالاولا جعل المدار. از اینجا مرحوم شیخ دوباره میخوان مراد خودشون رو، نظر خودشون رو بیان کنن. ایشون قبلا هم نظر خودشون رو بیان کردن ها، دوباره نظر خودشون رو میخوان بیان کنن با یک تفصیل بیشتری، با یک به اصطلاح توضیح بیشتری. یه بار دیگه برگردیم ببینیم نظر مرحوم شیخ چی بود. ایشون فرمودن که به نظر ما، حواسا اینجا باشه، به نظر ما روایت داره میگه چی؟ روایت داره میگه آنچه که در عرف توی متکلم آنچه که در عرف توی بایع و مشتری مکیل و موزون هست باید کیل و وزن بشه. پس روایت داره عرف متبایعین رو معیار قرار میده. اینو قبلا هم داشتیم. و اگر ما غیر این بخوایم چیز دیگری بگیم باید از اجماع به دست بیاریم. پس اجماع به ما میگه گندم زمان پیغمبر مکیل بوده، الانم مکیله. برنج زمان پیغمبر مکیل بوده، الانم مکیله. سیب زمینی زمان پیغمبر مکیل و موزون نبوده، مثلا معدود بوده. خربوزه معدود بوده، انار معدود بوده، اینا معدودن، اینا مکیل و موزون نیستن. پس اجماع داره به ما اینو میگه، هرچه که اجماع به ما گفت چون در زمان پیغمبر مکیل و موزون بوده، الانم مکیل و موزونه، اونو ما نوکر اجماعیم. غیر اون روایت میگه برید سراغ عرف متبایعین، ببینید عرف شما چی میگه، آیا مکیل یا موزون میداند یا نمیداند. تا اینجا همون حرفی بود که سابق زدیم. فقط اینجا میخوایم یه توضیحی بدیم. توضیحمون این هست که آنچه که در عرف شما مکیل و موزون هست، آنچه که در عرف شما اگر بدون کیل و وزن خرید و فروش بشه قراری هست، این معیارش چیه؟ یه معیار دقیق تری برای ما بیان کنید. ایشون میخوان یه معیار دقیق تر و جزئی تری بیان کنن. یعنی ما تا حالا گفتیم معیار عرف زمان بایع و مشتری. خب حالا اومدیم تو عرف زمان خودمون. فرض کنید که میخوایم زغال خرید و فروش کنیم، میخوایم اورانیوم خرید و فروش کنیم، میخوایم منیزیوم خرید و فروش کنیم، اینو مکیل و موزون بدانیم یا جزافن خرید و فروش کنیم. یه معیار جزئی تر میخوایم بدیم. ایشون میفرمان آقا اگر شما یه مقداری زغال داشته باشید، خب کسی از شما بیاد بپرسه که کل زغال شما چقدر ارزش داره، زغال‌های شما چقدر ارزش داره، بیاد سوال بپرسه از مقدار مالیات اون، مأمور مالیاتی اومده میخواد ببینه میزان مالیات اموال شما چقدره، شما چه جوری جوابش میدید؟ آیا بالمشاهده جواب میدید یا با وزن جواب میدید؟ هر آنچه که وقتی از شما سوال بپرسن راجع به میزان مالیتش شما با وزن جواب بدید، این میشه موزون. با کیل جواب بدید میشه مکیل. اما اگر بدون کیل و وزن جواب بدید میشه چی؟ میشه جزاف. درست شد؟ مثلا شما یه مقداری آب فرض کنید، یه استخر آب دارید. خب این آب رو قراره که بفروشید برای کشاورزانی که تو خشکسالی آب ندارن. اینجا هیچ وقت نمیاید با کیل و وزن خرید و فروش کنید، بیاید آب رو با کیل بفروشید یا وزن کنید. پس آب در زمان ما میزان مالیتش با کیل و وزن مشخص نمیشود. طرف میاد نگاه میکنه میبینه یه استخر آب هست، میگه من کل این آب رو از شما میخرم در مقابل اینقدر پول. یا علف. علف که میگیم مثلا شما گندمتون رو درو کردید، ته زمینتون که این وسایل امروزی اومدن گندم رو درو کردن، اینقدر این ساقه های گندم مونده به عنوان علف، قراره اینو شما بدید یه چوپانی گوسفنداشو بیاره اینجا برا چرا. چجوری بهش میفروشید این علف رو؟ با مشاهده میفروشید یا با کیلو وزن؟ با مشاهده میفروشیم دیگه. پس در دانستن میزان مالیت علف کیل و وزن معتبر نیست. یا حتی سبزیجات در زمان شیخ اعظم ظاهرا اینجور بوده، ایشون میفرمان شما وقتی میخوای بری سبزی بخری کسی کیل و وزن نمیکنه، بر مشاهده یه دسته سبزی برمیدارن به شما پرداخت میکنن. پس میزان مالیتش با کیل و وزن مشخص نمیشه. اما بعضی چیزا وقتی به گرد و فروش میگه چقدر این گردوهای تو ارزش داره، میاد شمارش میکنه، میگه این گردوهای من 1000 تا دونه است، اینقدر مالیت داره. وقتی به گندم فروش میگه میزان مالیت گندم های تو چقدره، میاد وزن میکنه، میگه 10 کیلو گندم دارم، اینقدر پولشه. یا اگر بگی که گندم تو چند میفروشی، نمیگه اینقدرش 10000 تومان، میگه چقدرش 10000 تومان، میگه 1 کیلوش 10000 تومان. پس برای بیان میزان مالیتش از کیلو وزن استفاده میکنه. اینا میشن مکیل یا موزون. وقتم تمامه، سریع پاراگرافشو بخونم و بالجمله. پس این پاراگراف تکرار نظریه مرحوم شیخ هست با یه توضیح بیشتر. توضیح بیشتر راجع به این که ملاک در این که یه شیئی در عرف عام قراری باشه خرید و فروشش، به تعبیر دیگر در عرف عام مکیل و موزون باشه چیه؟ تا حالا گفتیم معیار عرف عامه اگر عرف شهر نداشته باشیم. حالا در خود عرف عام معیار چیه؟ میفرمان و بالجمله فل اولا جعل المدار فیما لا اجماع فیه علا وجوب تقدیر به ما بنی الامر فی مقام استعلام مالیت شیء علی ذلک تقدیر. بالجمله اولا اینه که قرار بدیم مدار رو فی ما لا اجماع فی، در اونایی که اجماع نداریم، چون یه چیزایی اجماع داریم، در زمان پیغمبر مکیل بوده، الانم باید مکیل باشد، اونا که هیچی. اولا اینه که قرار بدیم مدار رو در اون مواردی که اجماع درش نیست بر وجوب تقدیر، به آنچه که بنا شده است امر در مقام استعلام مالیت شیء بر اون تقدیر. درست شد؟ مثلا گندم رو با کیل اندازه گیری میکنن، یعنی میزان مالیتش رو مشخص میکنن، پس مکیله. اما برنج رو با وزن میزان مالیتش رو مشخص میکنن، پس موزونه. فاذا سئل عن مقدار ما عنده من الجوز فیجاب به ذکر العدد، به خلاف ما اذا سئل عن مقدار ما عنده من الرمان والبطیخ فانه لا یجاب الا بالوزن. میفرمان زمانی که سوال بشه از مقدار آنچه که در نزد اوست، اینجا بعضیا این مقدار آنچه که در نزد اوست رو مقدار حجمی، مقدار اندازه‌ای معنا کردن، گفتن خط بالا استعلام و مالیتش شی بود، اینجا استعلام مقدار شی هست نه مقدار مالیتش، لذا اشکال گرفتن. اشکالشون هم اشکال خوبیه، ولی به نظر ما اینجا مراد مرحوم شیخ از مقدار ما اندهو همون مقدار مالیت ما اندهو هست. یعنی دوتا مطلب رو ایشون اراده، دوتا معیار رو قرار ندادن، همون مقدار مالیت مرادشون هست. حالا کلمه مالیت افتاده دیگه. پس همچنان که خط بالا گفتیم استعلام و مالیت شی، اینجا هم فعیزا سوئل عن مقدار ما اندهو، یعنی مقدار مالیت ما اندهو. اگه بپرسن چقدر گندم داری شما یا گندمت کیلو چنده، حالا اینجا با من جوز رو بیان میکنن، من الجوز از گردو، زمانی که سوال بشه از مقدار مالیت آنچه که در نزد اوست از گردو، فیجابو به ذکر العدد، جواب داده میشه با ذکر عدد. به خلاف ما اذا سئل عن مقدار ما عنده من الرمان والبطیخ، به خلاف زمانی که سوال بشه از مقدار آنچه که در نزد اوست از انارو خربوزه، فانهو در این صورت لا یجاب الا بالوزن، جواب داده نمیشه مگر با وزن. یعنی برای انارو خربوزه کسی عدد رو مطرح نمیکنه، وزن رو مطرح میکنه. و اذا سئل عن مقدار الهنتت و الشعير فربما یجاب بالکیل و ربما یجاب بالوزن، وقتی سوال بشه از مقدار گندم و جو، گاهی سوال جواب داده میشه با کیل، گاهی جواب داده میشه با وزن. لکن الجواب بالکیل مختص به من یعرف و مقدار الکیل من حیث الوزن، اما جواب به کیل مال کیه؟ دقت کنید، ما قبلا گفتیم که اصل وزنه، کیلم از به این اعتبار که حاکیه از وزن معتبره. یعنی ما کیل هایی داشتیم که 3 کیلو جام میگرفتن، خب به ما اینکه این کیل حاکیه از وزن معتبر بوده و الا خود کیل اصالت نداشته، لذا این کیله در نزد کسی معتبره که وزن اون کیل رو بداند، اگه یکی وزنشو ندونه به درد نمیخوره. پس لکن جواب به کیل مختص است به کسی که میداند مقدار کیل را از حیث وزن. ازل کیلو به نفسهی غیر منضبطن، چون کیل به نفسه اگه وزن رو درش در نظر نگیریم منضبط نیست، ممکنه یه پیمانه بزرگتر از پیمانه دیگر باشد، به خلاف وزن که منضبط و دقیقه. وقد تقدم ان الوزن اصل فی الکیل، قبلا گذشت که وزن اصل در کیل هست. مطلب ادامه داره، وقتمون گذشت دیگه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.